ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ به رادیو فردا گوش می کنید. خانم آقایان، با سلام و عرض ادب و احترام، خانم آقایان، من نادر صدیقی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه و اتاق فرمان، مجموعه مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می کنم. امروز شنبه 21 اردیبهشت ماه 1392 خورشیدی، 11 ماه می سال 2013 میلادی است، روزی که ثبت نام داوطلبان کسب مقام ریاست جمهوری اسلامی به پایان رسید و تحول غیر منتظره ای روی داد. در آغاز با این حال اجازه بدهید که طبق معمول به سراغ خبرها برویم با همکارم آقای بهروز کارونی.
سلام آقای صدیقی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آخرین دقایق مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و ثبت نام کردند. در این رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، روز شنبه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی است. به گزارش خبرگزاری ها، در آخرین روز از مهلت قانونی ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، همچنین محمد رضا رحیمی، داوود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف، علی اکبر جوانفکر، ابراهیم اصغرزاده و علی اکبر ولایتی ثبت نام کردند. سولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، از اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. روز شنبه آخرین روز مهلت ثبت نام برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مرتضوی به این پرسش که آیا حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در کنار اسفندیار رحیم مشایی، مشاور او، و بالا بردن دستش در مقابل دوربین عکاسان غیرقانونی نیست، پاسخ نداد و سکوت کرد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود احمدی نژاد که اسفندیار رحیم مشایی را برای ثبت نام در انتخابات همراهی می‌کرد، در این مورد گفت حضورش در کنار مشایی به دلیل اینکه در مرخصی به سر می‌برد، تخلف انتخاباتی نیست. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت فعالیت خبرگزاری رویترز در ایران با حکم دادگاه از حالت تعلیق بیرون آمد و این خبرگزاری اجازه بازگشایی دفتر خود را در ایران دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جعفر محمدزاده اشاره کرد که حکم دادگاه به وکیل خبرگزاری رویترز ابلاغ شده است و افزود معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز هفته پیش در یادداشتی رسمی به دفتر مرکزی رویترز اعلام کرد که می‌تواند فعالیت خود را در ایران از سر بگیرد. و افزود به دلیل اینکه شونات بانوان ایرانی در یک از گزارش‌های این خبرگزاری حفظ نشده بود، فعالیت رویترز در ایران به حال تعلیق درآمد. به نوشته ایسنا، مجوز فعالیت دفتر رویترز در تهران در فروردین سال گذشته پس از انتشار گزارشی تصویری از آموزش هنرهای رزمی زنان به حال تعلیق درآمد. آقای صدیقی،
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. و اینکه ببینیم امشب در مجله شامگاهی چه گزارش ها و تحولات مربوط به انتخابات رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. در آغاز از همکارم علیرضا کرمانی در مورد تحولات مربوط به انتخابات خواهیم شنید. در ادامه به سراغ دو تحلیلگر مسائل ایران امروز می رویم و دیدگاه آنها را درباره تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران جویا می شویم. و در ادامه گزارشی خواهیم داشت از زمین لرزه جنوب ایران که بار دیگر موجب التهاب و نگرانی بسیار شدیدی شد. با ما باشید تا از تازه ترین خبرها و تحلیلها آگاه شوید. خانم آقایان، همونطور که می دانید خانم آقایان، در روز آخرین خبرهای انتخاباتی را در گزارشی با شما در میان می گذاریم. اما به دلیل رویدادهایی که در آخرین ساعتهای ثبت نام نامزدهای مقام ریاست جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، امروز و در این بخش خبری همکارم آقای علیرضا کرمانی در استودیو با ما هستند تا ما را در جریان آخرین خبرها قرار بدن. با خوش آمد به شما آقای علیرضا کرمانی. در آخرین لحظات ثبت نام از چهره‌های سرشناس چه کسانی نامزدی خودشون رو اعلام کردن. اگرچه در خبرها شنیدیم ولی یک بار دیگر خواهش می‌کنم بفرمایید.
سپاسگزارم آقای صدیقی. همونطور که می‌دونید از امروز، یعنی امروز در واقع همه منتظر بودن که ببینن که بالاخره آقای هاشمی رفسنجانی وارد صحنه انتخابات خواهد شد یا نه، و همینطور از جناح دولت چه کسی نامزد نهایی این جناح خواهد بود. حتی خبرهایی بود که برخی صرافی‌های بزرگ در تهران قیمت دلار رو اعلام نمی‌کنن و میگن که منتظر ورود یا تعیین تکلیف نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی هستیم. بالاخره در آخرین دقایق، یعنی ساعت 6 بعد از ظهر که مهلت ثبت نام تمام میشد، 10 دقیقه مونده به ساعت 6، خبرها حاکی از این بود که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای اسفندیار رحیم مشایی در ستاد انتخابات وزارت کشور هستند. آقای هاشمی رفسنجانی بالاخره ثبت نام کرد. آقای اسفندیار رحیم مشایی هم در حالی که دست در دست آقای محمود احمدی نژاد داشت وارد ستاد انتخابات شدند. در پایان هم آقای محمود احمدی نژاد دست آقای اسفندیار رحیم مشایی رو بالا برد. از جناح دولت محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد هم امروز ثبت نام کرد به عنوان نامزد انتخابات. یک نفر دیگر هم از جناح دولت ثبت نام کرده، آقای علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای محمود احمدی نژاد، که ایشون صبح امروز ثبت نام کرد.
بله. از طیف اصلاح طلبان چه کسانی نامزد این دوره از انتخابات شدند؟
از طیف اصلاح طلبان امروز آقای ابراهیم اصغرزاده عضو سابق شورای شهر، آقای جواد اطاعت عضو بنیاد باران نزدیک به آقای محمد خاتمی، آقای مسعود پزشکیان و آقای محمد شریعت مداری وزیر سابق بازرگانی، وزیر اسبق در دوران آقای هاشمی رفسنجانی ثبت نام کردند. پیشتر هم که محمد رضا عارف معاون اول آقای خاتمی در دولت اصلاحات ثبت نام کرده بود، و همینطور کسی که به کارگزاران سازندگی نزدیک تر هست، آقای حسن روحانی، ایشون هم در روزهای قبل ثبت نام کرده بود. اما این رو هم بگم که بیشتر این نامزدهای اصلاح طلب یا نزدیک به جناح آقای هاشمی اعلام کرده بودند که اگر آقای هاشمی وارد صحنه بشه اونها کنار خواهند رفت.
و اما از نامزدهای جناح اصولگرا چه خبر آقای کریمی؟
امروز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، او هم از چهره‌های سرشناسی بود که در دقایق آخر وارد ستاد انتخابات کشور شد و ثبت نام کرد. برخی خبرها حاکی است که اصولگرایان، برخی نامزدهای اصولگرا میگن حالا که سعید جلیلی وارد شده اوضاع کمی فرق خواهد کرد، شاید برخی از نامزدهای اصولگرا کنار برن، که تعدادشون هم کم نیست نامزدهای اصولگرا. همچنین امروز محمد باقر قالیباف شهردار تهران و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای از ائتلاف 2+1 ثبت نام کردند. روز گذشته هم غلام علی حداد عادل دیگر نامزد این ائتلاف ثبت نام کرده بود و اعلام شده که پس از اعلام نظر شورای نگهبان نامزد نهایی این ائتلاف مشخص خواهد شد. همچنین محمد حسن ابوترابی فرد نامزد ائتلاف پنجگانه هم امروز صبح ثبت نام کرد. پیشتر اعلام شده بود که از ائتلاف پنجگانه تنها یک نفر ثبت نام خواهد کرد. دلی. اما بالاخره آقای منوچهر متکی هم بعد از ظهر وارد ستاد انتخابات شد و او هم ثبت نام کرد. برخی از اعضای این ائتلاف گفتن که این تصمیم شخصی ایشونه. همچنین چهره های دیگری مثل صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد، طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی که یک سال در دوران دولت اول آقای احمدی نژاد ایشون رئیس کل بانک مرکزی بود، داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد و احمد کاشانی فرزند آیت الله کاشانی هم از دیگر چهره های نزدیک به اصولگرایان بودند که امروز ثبت نام کردند. حالا با ورود آقای هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی باید در روزهای آینده منتظر موند و دید که بالاخره تکلیف نامزدهای نهایی چی میشه، چه کسانی کنار میرن، چه کسانی در صحنه باقی میمونن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای علیرضا کرمانی. در بخش‌های بعدی هم حتما مزاحمتون.
من هم سپاسگزارم آقای صدیقی.
خیلی ممنون. در ادامه مجله شامگاهی خانم ها آقایان، توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با دو تحلیلگر مسائل سیاسی ایران امروز، آقای مهدی مهدوی آزاد در آلمان و آقای علی افشاری در واشنگتن. با خوش آمد به این دو آقایان و سپاس از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. نخست از آقای مهدوی آزاد میپرسم که چرا آقای هاشمی، آقای مهدوی آزاد، در ساعت 23 در دقایق آخر مهلت قانونی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به وزارت کشور رفت؟ آیا این بخشی از سناریو بود یا اینکه واقعیت همان است که دیدیم؟
درود بر شما. واقعیت هست که دو تحلیل جدی وجود داره. عده‌ای معتقدند آقای هاشمی با این کار و اعلام نکردن تصمیم خودش در واقع سعی کرد توجه رسانه‌ها رو جلب کنه در گام اول، و دوم با تأکید مداوم بر این جمله که آقای خامنه‌ای باید از من حمایت کنه، بدون آقای خامنه‌ای نمیشه چیزی رو درست کرد و من بدون اجازه آقای خامنه‌ای نمیام، در واقع به رخ بکشه که با حمایت آقای خامنه‌ای اومده. یک تحلیله. تحلیل دوم این هست که واقعاً در این بلبشوی سیاسی ایران خود آقای هاشمی هم در دقایق آخر، تا دقایق آخر نمیتونست و نتونست تصمیم بگیره. من بیشتر به تحلیل دوم معتقد هستم. ببینید که نزدیکان آقای هاشمی مثل حسن روحانی با اطمینان اعلام کردن هاشمی نخواهد اومد و کمپین تبلیغاتی را انداختن. وزیر اطلاعات خانم عفت مرعشی، همسر آقای هاشمی، تا همین دیروز اعلام میکردند که در واقع هاشمی نخواهد آمد. من معتقدم هاشمی در لحظات آخر تصمیم گرفت، هرچند که کمپین حامیان آقای هاشمی و بخشی که اون رو تنها منجی ایران میدونستند از این وضعیت بهره برداری تبلیغاتی هم کردند.
آقای افشاری درود بر شما. با این نظر شما چقدر موافقین؟ موافق حضور آقای هاشمی هستید و اگر نه چرا؟
با سلام خدمت شما، من به لحاظ شخصی خب مخالفم، به دلیل اینکه نقطه عزیمت و شروع من در برخورد با انتخابات این هستش که اساساً با راهبرد انتخابات محور مخالف هستم و فکر می‌کنم که مسائل سیاسی، مشکلات سیاسی ایران به خصوص مطالبات مردم، گذار به دموکراسی و رفاه و توسعه کشور از مسیر انتخابات میگذره و تغییرات خیلی گسترده‌تر و جدیدتری رو میطلبه. بنابراین حتی اکثر من مطلوبیت انتخابات رو در سطح تاکتیک و ابزاری میبینم، ولی آقای هاشمی رفسنجانی خب برام به سوابقی که داشتن، مواضع کنونیشون چندان فرد متناسبی با این رویکرد نیستن. اما اون چیزی که بیشتر مخالفت من رو بر اون اساس استوار هست این است که آقای هاشمی شانس رأی آوردن نداره. به من برخلاف فضاسازی هایی که صورت میگیره معتقد هستم بیشترین احتمالی که میشه به اصطلاح اون رو در نظر گرفت تکرار سرنوشت سال 84 خواهد بود و آقای هاشمی کم و بیش همون وضعیت پیدا میکنه و خب به طب در این صورت فرصت مناسبتری برای حاکمیت به وجود میاد که هم انتخابات رو بهش مشروعیت بده، این انتخابات کنونی رو، و هم فرصت بیشتری برای تخریب هم خود هاشمی و اصلاح طلبان و هم نیروهایی که از منظر دموکراسی و تغییرات مثبت سیاسی دارن دفاع میکنن از کاندیداتوری هاشمی، نشون بده که این افراد پایگاه مردمی در ایران ندارن و در حال نظر اکثریت جامعه در تقابل با اونها قرار داره. مجموعه این شرایط من نظر مثبتی شخصا نداشتم با کاندیداتوری ایشون، اما این حرف این معنا نیستش که حالا وقتی که هاشمی اومده و احتمالا صحنه نهایی انتخابات یک قطبون خواهد بود، خود تو این فضا معتقد به تقابل با هاشمی حالت نیستم.
بسیار سپاسگزار خواهم شد از دوستان که به پاسخشون روی خورده موجزتر بکنن که در این وقت کم بتونیم به مسائل بسپرسش های دیگه هم برسیم. آقای مهدوی آزاد، در مورد آقای مشائی چه نظری دارین؟ چرا ایشون زودتر ثبت نام نکردن و تا دقایق آخر منتظر بودن؟ منتظر چه چیزی بودن؟
ببینید در مورد آقای مشایی من فکر نمی کنم هیچ سناریو یا برنامه خاصی بوده باشه. در واقع آمدن مشایی و محمد رضا رحیمی که با وکالت در واقع ثبت نام کرد و این نشون میده کاندیدای دوم دولت هست. البته آقای جوانفکر جدی هم نیست، نوعی اعلام حضور دولت در انتخابات هست همونطور که پیش بینی میشد و فکر نمی کنم سناریوی خاصی پشت سرش باشه. اما آنچه که تاکید میخوام باش بکنم در چند ثانیه این هست که در نیم ساعت آخر ثبت نام با حضور هاشمی مشایی و رحیمی و سعید جلیلی در واقع تمام آرایش سیاسی انتخابات تا چیزی که تا نیم ساعت قبلش بود به هم ریخت. این باعث اتفاقات بزرگی خواهد شد. الان دو دستگی جدی رو ما در سپاه و بسیج می‌بینیم. حتی سپاه و بسیج مجبور خواهند شد حول گزینه‌ای مثل جلیلی یا لنکرانی یا غیره توافق بکنند. تمامی نیروهای اصلاح طلب و حتی از اصلاح طلبان گرفته تا روحانیت سنتی به غیر از یک بخشی مثل سازمان بخش از مجاهدین انقلاب و نیروهای جبهه مشارکت به نفع هاشمی کنار خواهند رفت و از او حمایت خواهند کرد. در واقع یک فضای دو قطبی خواهیم دید و من با اینجا با فرمایشات آقای افشاری کاملا موافقم. نه تمام نظرسنجی نشون میده هاشمی رأی منفی بسیار بالایی داره و میتونه در واقع نتیجه این انتخابات به نفع آقای خامنه ای تمام بشه. اما اگر شرایط عوض بشه، اما اگر بتونه یک شور اجتماعی ایجاد بکنه و اما اگر بتونه این رأی عاری به هاشمی مثل رأی عاری به آقای خاتمی در سال 76 باشه، اون موقع این جدال قدرتی که بین هاشمی و خاتمی ایجاد خواهد شد یک فضای تنفسی رو برای مردم ایجاد میکنه. من از این زاویه دفاع میکنم، یعنی معتقدم اگر آقای هاشمی رأی نیاره دوباره عده‌ای معترض خواهند شد و همین اعتراضات دوباره یک فضای تنفسی رو برای جامعه مدنی ایجاد خواهد کرد و اگر رأی بیاره از جدال بین این هاشمی زخم خورده که از مجلس خبرگان بیرون انداختنش، از ریاست خبرگان دانشگاه آزاد ازش گرفتن، پسر و دخترش رو دادگاهی کردن رقه سلاحازا، از جدال بین این هاشمی زخم خورده و آیت الله خامنه ای فضای تنفس بزرگی برای جامعه مدنی ایران ایجاد خواهد شد.
آقای افشاری، به نظر شما ورود هاشمی، آقای مشائی و دیگران به رقابت‌های انتخاباتی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ جایگاه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین که بسیاری مایل بودند که ایشون وارد این صحنه مبارزاتی بشن چه کجا خواهد بود؟ نظر شما به طور کلی در این زمینه‌ها چیه؟
ببینید در واقعا 30 دقیقه آخر که البته دختر آقای هاشمی فاطمه هاشمی گفته پدرم در ساعت 5:30 تصمیم نهاییش رو گرفتن، به هر حال در این نیم ساعت آخر سه نفری به صحنه، نیم ساعت که سه نفر و جریدی هم چند ساعت قبلش در واقع سه نفری به صحنه اومدن، هاشمی، مشایی و جریدی که به اصطلاح حالا خارجیش اینا گیم چنجرن، یعنی کاملا بازی و آرایش انتخاباتی رو تغییر دادن با آن چیزی که قبل از این نیم ساعت نهایی انتخابات بود. و حال آقای خاتمی که خب به دلایل مختلفی مردد بود در صحنه حاضر بشه و علاقاعده و در روزه آخر هم حمایت خودش از آقای هاشمی اعلام کرد، میشه پیشبینی کرد تقریبا مجموعه اصلاح طلبان در پشت سر هاشمی قرار بگیرن. اما خب به نظر میرسه دولت هم با یک استراتژی چند لایه در صحنه اومده. از یک طرف به حال کاندیداهای درجه اولش هستن مشایی و رحیمی که احتمال تایید صلاحیت اونها از شورای نگهبان بالا نیست، ولی افراد دیگه هم مثل خلیلی وزیر به حال کشاورزی هم اومدن که روابط چندان دوری با دولت ندارن، اینو هم در نظر گرفت. هم کسی هم آوردن مثل جوانفکر که خب سریع‌تر مواضع اعتراضی و انتقادی رو اتخاذ میکنه و به حال مجموعه شرایط هست. و از اون طرف اصولگرایان خیلی به صورت پراکنده و متشدد هستن، چندین کاندید دارن، باید دید که آیا اینها با همدیگه ائتلاف خواهند کرد یا نه، صحنه انتخابات دو قطبی میشه یا خیر. من منتها معتقد هستم که اصولگرایان سنتی یا روحانیت سنتی چندان به نظر اخباری با آقای هاشمی نشون نخواهند داد، چون خودشون کاندید دارن. ابو سعید محمد ابو ترابی در صحنه انتخابات پای سر اون خواهند رفت، ولی به هر حال نکته رو در نظر بگیرید در صحنه سیاست بعد واقعیت ها رو در نظر گرفت، نه آرزوها رو، نه تصوراتی که بیشتر خاص هست اون چیزی که ما مطلوب بینگاریم. آقای هاشمی به نظر من ظرفیت بالایی برای بسیج اجتماعی نداره که درصد زیادی از مردم به صحنه بیان و و حتی اگه در انتخابات هم شکست بخوره، باز هم بر مبنای بررسی عملکرد گذشته اون و رفتاری که تاکنون داشته دور از انتظار هست که بره به سمت برخورد مشابهی که مهندس موسوی و آقای کروبی داشتن، بخواد تقابل با حاکمیت ایجاد بکنه. بنابراین امکان بروز زمینه اعتراضی هم پس از رأی نیاوردن اون بالا نیست. ضمن این که اساساً به صورت طبیعی این خیلی محتمل هست که هاشمی رفسنجانی رأی نیاره، لذا خب وقتی که شکست در انتخابات میخوره طبیعتاً خیلی هم جا و محملی برای اعتراض وجود نداره. اون جنبش اعتراضی بزرگ در سال 88 ناشی از این بود که به هر حال این تقلب بزرگ صورت گرفته، نتیجه انتخابات جابجا شده و بر این اساس بوده. و بعد هم شرایط کنونی جامعه ما هم البته با اون سال خیلی فرق کرده و بعد هم خب ما مرتب شرط زمان به عقب بر نمیگرده که علاوه بر این اگر بخواد یک جنبش بزرگی شکل بگیره باید همون دلایلی که باعث رکود جنبش سبز شد رو در نظر بگیره و پاسخهایی برای حل اونها داشته باشه. ولی به هر حال حضور هاشمی البته یک جنبش رو در فضای سیاسی ایجاد میکنه و به نظر من به هر حال نیروهای تحول‌خواه و نیروهایی که معترض به وضع موجود هستن علی‌القاعده باید فلش خودشون رو بر علیه رهبری نهاد ولایت فقیه و بخش‌های تندو اصولگرایان بگیرن و طبیعتاً در این فضا تضاد اصلی اونها هاشمی رفسنجانی نخواهد.
خیلی ممنونم. آخرین پرسش رو از شما آقای مهدوی آزاد میپرسم و خواهش میکنم خیلی کوتاه و موجز پاسخ بفرمایید. کاندیداهای دیگری هم ثبت نام کردند: سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، قالیباف شهردار تهران، ولایتی، پزشکیان و جوان فکر هم که اشاره کردین امروز ثبت نام کرد. چقدر این افراد شانس دارند؟ آیا به طور کلی در این بازی انتخابات اونها جایگاهی خواهند داشت یا خیر؟
ببین مسئله های پزشکیان که متفاوت، ایشون اصلاح طلب هست، اما در مورد سایر کاندیداها که گفتید بزرگترین مشکل اصولگرایان در این انتخابات تشتتشون بود و اینکه سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی نظامی هنوز به یک تصمیم نرسیده بودند. جبهه پایداری تا اونجا پیش رفت که آقای لنکرانی رو به بقیه تحمیل بکنه، اما خب خیلی ها نپذیرفتنش. با اومدن آقای جلیلی و کاندیداتوری هاشمی در قطب مقابل و البته حضور طیف دولت، این احتمال وجود داره که سپاه و بسیج در واقع به توافق برسن، به یک پارچگی برسن با سایر نیروهای امنیتی و سایر جناح‌های تندرو. در این صورت سناریوها متفاوت خواهد بود. اگر ببینن هاشمی شانس رأی آوردن داره، حتی ممکنه به کسی مثل قالیباف هم تن بدند. اگر ببینن نه، میتوانند انتخابات آنچنان که نماینده ولی فقیه گفته مهندسی بکنند، قطعا نامزدشون کسی مثل جلیلی خواهد بود که در واقع مطیع محض رهبره. فقط در چند ثانیه عرض بکنم در پاسخ سوالات دوست عزیزم آقای افشار، این که میفرمایند هاشمی پتانسیل رأی آوردن نداره، من باهاشون کاملا موافقم، اما ما اینجا اصلا راجع به آقای هاشمی صحبت نمی کنیم. ما داریم راجع به جبهه اصلاحات، اصلاح طلبان، منتقدان، بخش از جبهه سکولار، بخش از ملی مذهبی ها و تمام کسانی که بابت شرایط اقتصادی امروز کشور در رنج هستن صحبت می کنیم. اگر این پتانسیل عظیم اجتماعی نخواد حرکت کنه و اگر این پتانسیل نخواد بپذیره، پس ما باید قبول کنیم مثلا مخالفی در ایران وجود نداره و همه چیز گل و بلبله و ما داریم برای خودمون حرف میزنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد. آقای افشاری، نظر شما در مورد این کاندیداهای دیگر، اگرچه اشاره کردین ممکنه در این زمینه یه خود توضیح بیشتری بدین، آقای جلیلی، آقای قالیباف و ولایتی و دیگران و جوان فکر و پزشکیان و اینا؟
ببینید به حال این الان در حال حاضر ما 37 چهره اصلی سیاسی کشور ثبت نام کردن و طبیعتاً اینها تا لحظه آخر باقی نخواهند مونی. همش بستگی به این داره که چقدر فرایند انسجام در داخل هر کدوم از این بلوک‌ها، یعنی اصولگرایان سنتی، حالا اصولگرایان ولایی، لایه‌های امنیتی و نظامی اونها و همچنین اصلاح طلبان و طرفداران دولت، این چهار بلوک در داخل خودشون به انسجام برسن. باز نتیجه بررسی شورای نگهبان هم نتایجش خیلی مهم هست که آیا دولت به اجازه میدن به دولت کاندیداشو داشته باشه یا اجازه نمیدن. واکنش احتمالی احمدی نژاد اگر رد صلاحیت بشه افرادی مثل مشایی و رحیمی چه خواهد بود، این فاکتورها باید در نظر گرفت. ولی به نظر من در نهایت چهره‌های اصولگرایان نزدیک به رهبر به خصوص با توجه به حضور هاشمی بر روی یک نفر توافق خواهند کرد که اون هم بستگی به این داره که اگر واقعا احساس بکنن که هاشمی رأی‌آور هست احتمال انتخاب قالیباف بیشتر میشه. در غیر این صورت هم افرادی مثل جلیلی و لنکرانی و تا حدود ولایتی شانس خواهند داشت گزینه نهایی اصولگرایان باشن. حتی این سناریو هم محتمل هست که اصولگرایان سنتی هم با اونها همراه بشن، یعنی حضور هاشمی کلن باعث باشه که اصولگرایان منسجم بشن و پشت سر یک کاندید قرار بگیرن. اما این نکته باید در نظر گرفت که تنها راه شرکت در انتخابات یا حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی نیست. ریختن سرمایه اجتماعی نیروهای تغییر و پشت سر هاشمی رفسنجانی و ارائه یک چهره منجی از اون به نظر من خطای استراتژیکی هست و راه‌های دیگری موجود هست. اون راه به نظر من همون راهی هستش که مهندس موسوی با کدایی پیمودن و برای اون مقاومت به خرج دادن و امروز هم می‌بینیم که بیشترین محدودیت‌ها از ناحیه حاکمیت بر علیه اونهاست و در فضای انتخابات تمامی ملاقات‌های مهندس موسوی رو قطع کردن و این نشون میده که به هر حال کدوم مسیری هستش که حاکمیت بیشتر از اون احساس خطر می‌کنه. ولی به هر حال در مورد اینکه آقای هاشمی در انتخابات در حال حضور پیدا کرده، من گفتم در سطح تاکتیک به هر حال تقابل با اون هم نظر من منطقی نیست و به هر حال باید دید که حالا این مواجهه و رویارویی چگونه ادامه پیدا خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای علی افشاری در آمریکا و آقای مهدی مهدوی آزاد در آلمان و در فرصت‌های آینده باز هم از دیدگاه‌های شما بهره خواهیم گرفت. خیلی سپاسگزارم. و اما در ادامه این مجله شامگاهی خانم آقایا ببینیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا چیه.
بنده می‌خواستم به ملت ایران بگم گول این بازارگرمی انتخابات رو نخورن. به خدا رهبر رئیس جمهور مورد نظرش رو از الان انتخاب کرده و اینها همه بازی سیاسیه و یه بازارگرمیه که همه مردم که تو تاکسی میشینن نظرشون همینه.
آقای هاشمی، این آجوری که خودت تو سفره همگی ما گذاشتی و هیچ کس به جز خودت نمیتونه این آجور رو توی سفره مردم ایران برداره، پس یک بار هم شده به خاطر رضای خدا و رضای مردم از خود گذشتگی کن و اسمتو بنویس. بیا ببینیم چی کار میکنی.
به احترام خون نداها و سوراپا، حتی خود شاهزاد پهلوی در جمهوری اسلامی برگرده بگه آقا منم کاندید میشم نباید رأی داد، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست به نظر من رفتن به پای صندوق ها خون این شهیدا رو پایمال کردن.
آقای هاشمی، اگه رهبر بگه آره انتصابات که معنا نداره.
ملت ایران، چه شما برین رأی بدین چه رأی ندین، رئیس جمهور منتخب آقای خامنه ای آقای رفسنجانیه. تا الان هم شما رو بازیتون دادن، فقط دارن دورتون میزنن.
به احترام خون نداها و سوراپا، حتی خود شاهزاد پهلوی در جمهوری اسلامی برگرده بگه آقا منم کاندید میشم نباید رأی داد، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست به نظر من رفتن به پای صندوق ها خون این شهید ها رو پایمال کردن.
خیلی امیدوار بودم رحیم مشایی کاندید بشه و یه چند جمله ملی و ایرانیگری از دهنش در اومد، اما گویا این هم تو زرد در اومد و هیچ قدمی پیش نگذشته و ما که از کل رژیم بدمون میاد امیدی داشتیم که ایرانگرایی رو انتخاب کنیم، این هم که تو زرد در اومد متاسفانه.
این دولت جمهوری اسلامی ایران باید اصل کار رو درست کنه، با این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور چیزی درست نمیشه.
آیت الله جدتی رئیس شورای نگهبان برای ریاست جمهوری خصوصیاتی را تعیین کرد که فقط شامل خودشان است، بنابراین احتیاجی به انتخابات و این همه مخارج و تبلیغات نبود و خودشان را کاندید می کردن تا تکلیف ملت ایران برای همیشه روشن می شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. خانم آقایان، به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم و طبق معمول بار دیگر به مهمترین خبرها میپردازیم و این بار با خانم مهتاب وحیدی. شب بخیر.
شب شما هم بخیر آقای صدیقی. با سلام به شنوندگان، سلطه مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور از اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری ایران در آخرین دقایق مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و ثبت نام کردند. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علی مطهری نماینده مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود در صورتی که مطمئن شود رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی او مخالفتی ندارد، قطعا امروز شنبه ثبت نام خواهد کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز شنبه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. به گزارش خبرگزاری ها در آخرین روز از مهلت قانونی ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همچنین محمد رضا رحیمی، داوود احمدی نژاد، جواد اطاعت، محمد باقر قالیباف، پرویز کاظمی، محمد حسن ابوترابی فرد، علی اکبر جوانفکر، ابراهیم اصغرزاده، طهماسب به مظاهری، مسعود پزشکیان، محمد شریعت مداری و علی اکبر ولایتی برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت فعالیت خبرگزاری رویترز در ایران با حکم دادگاه از حالت تعلیق درآمد و این خبرگزاری اجازه بازگشایی دفتر خود را در ایران دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جعفر محمدزاده اشاره کرد که حکم دادگاه به وکیل خبرگزاری رویترز ابلاغ شده است و افزود معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز هفته پیش در یادداشتی رسمی به دفتر مرکزی رویترز اعلام کرد که می توانند فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند. خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر گفت که صلاحیت محسن هاشمی، فاطمه راکعی و معصومه ابتکار رد شده است. بر اساس این گزارش، تایید یا رد صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 28 اردیبهشت به صورت مکتوب به آنها اعلام خواهد شد. به نوشته مهر، عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر همچنین گفت امکان دارد در صورت اعتراض به رد صلاحیت‌ها، صلاحیت برخی تایید شود. وزیر کشور ترکیه روز شنبه گفت که در انفجار دو بمب در شهر ریحانلی در نزدیکی مرز سوریه دست کم 4 تن کشته و 18 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤمر گولر گفت بمب‌ها در دو خودرو کار گذاشته شده بودند. این دو خودرو در نزدیکی شهرداری و اداره پست شهر ریحانلی پارک شده بودند. و مدیریت بحران استان هرمزگان روز شنبه اعلام کرد که به دنبال وقوع 20 زمین لرزه از صبح روز شنبه در شهرستان بشاگرد در شرق استان هرمزگان 1 نفر کشته و 17 نفر هم مجروح شدند.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم مهتاب وحیدی. و اما میرسیم به میزگرد بررسی مهمترین رویدادهای هفتگی ایران. رفتار مناسب انتخاباتی برای دگراندیشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی چیست؟ 3 مهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ دادند.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در روز شنبه ثبت نام داوطلبان انتخابات 24 خرداد 1392 به پایان رسید. در پایان این مهلت بیش از 450 نفر اعلام داوطلبی برای شرکت در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کردند. اکثر چهره‌های شاخص داوطلب از اصولگرایان منتقد دولت بودند، از جمله غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و علی فلاحیان. به علاوه در آخرین لحظات مهلت ثبت نام، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با حضور در وزارت کشور آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. پیش از او از جناح اصلاح طلب در غیاب محمد خاتمی رئیس جمهور سابق علاوه بر محمد رضا عارف، چهره‌های شاخص این جناح مثل مصطفی کواکبیان، محمد شریعت مداری، مسعود پزشکیان و ابراهیم اصغرزاده اعلام داوطلبی کردند. گرچه این عده از اصلاح طلبان قبلا گفتند در صورت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی به نفع او کنار می روند. اما از میان حامیان دولت و اعضای کابینه، اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی و صادق خلیلیان هم برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کردند. در برنامه این هفته دیدگاه ها از سه تحلیلگر سیاسی دگراندیش که خواهان جدایی حکومت از دین هستند پرسیده ایم رفتار مناسب انتخاباتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست؟ حسین باقرزاده، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده در لس آنجلس و مهدی فتاحپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در کلن. آقای باقرزاده، در لحظه تهیه برنامه این هفته دیدگاه ها هنوز نام همه کسانی که برای انتخابات 24 خرداد اعلام آمادگی می کنن معلوم نیست. آیا به نظر شما رفتار انتخاباتی مناسب برای تحول طلبان خارج از دایره حاکمیت مثل خود شما از حالا مشخصه یا نه؟
آقای هاشمی رفسنجانی و طرف جناح دولت آقای اسفندیار رحیم مشایی شرکت کنند، عبور اینها از شورای نگهبان مشروط به این خواهد بود که قواعدی را از طرف آقای خامنه‌ای بپذیرند. آقای خامنه‌ای به راحتی حاضر نخواهد بود که به هیچ کدوم از این دو جناح میدان بده مگر اینکه یه شرایطی پیش بیاد که فکر کنند آقای خامنه‌ای میتونن با این افراد کنار بیان. در هر صورت از نظر کسانی که انتخابات رو مانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی ایران برایش اعتبار قائل نیستند و اینها رو انتخابات بین خودی ها میدونن، مسئله شرکت آدمشکه در انتخابات از قبل روشنه، چون به هر حال شرکت در انتخابات چیزی است که آقای خامنه‌ای میخواد. ایشون فقط هدفش از انتخابات برگزاری یک تظاهراتی است که به لحاظ بین‌المللی ایشون بتونه نشون بده که مردم هنوز به جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارن و پای انتخابات میان. همونطوری که ایشون بارها گفته انتخابات پرشوری رو میخواد برگزار بکنه و این هدف اگه برای ایشون تامین بشه بعدش به هر شکلی باشه ایشون میتونه کنار بیاد. طبیعی است برای کسانی که خواهان تحول بنیادی از جمهوری اسلامی ایران هستن شرکت در انتخابات معنی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه قبلا لفظ مضحکه انتخاباتی رو برای این انتخابات به کار بردین، پس میشه نتیجه گیری کرد نظرتون اینه که در هر حال رأی ندادن رفتار مناسبیه در این انتخابات؟
بله، اشاره من به این مسئله انتخاباتی به این معنا بود که در گذشته ما شاهد انواع دیگر انتخابات بودیم که به هر حال فرقهایی با هم داشت، ولی این دوره اینقدر مسئله به حد فاحش و آشکاری تغییر کرده که خودی ها مثل آقای هاشمی رفسنجانی نمیشه تصمیم بگیره که انتخابات شرکت بکنه یا نکنه مگر اینکه آقای خامنه‌ای قبلا با ایشون به توافق برسه. و این به نظر من نشون میده که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران داره واقعا به این مضحکه تبدیل میشه، مضحکه‌ای که تنها کسانی میتونن بیان شرکت کنن که آقای خامنه‌ای قبلا تایید میکنه و با تایید ایشون وارد میدان بشن. تحولی رخ داده که دیگه انتخابات ایران حتی به انتخابات دورهای قبل هم خیلی شبیه نیست. یعنی ما شاهد یک پدیده جدید در انتخابات جمهوری اسلامی ایران هستیم.
آقای امینی، شما چی فکر میکنین؟ عنصری که شما در نظر میگیرین برای تحریم یا شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری چیه؟ آیا از حالا معلومه چه پیشنهادی برای تحول طلبان سکولار دارین؟
من با احترام بسیار زیاد به دوست گرامیم آقای باقرزاده، خیلی با بحث ایشون زاویه دارم و دیدگاهم کاملا متفاوت هست. من باورم این هست که این انتخابات یکی از پرپیامدترین، یکی از مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی است. بحث امروز انتخابات ایران اصلا دیگه بر سر اصلاح طلبی نیست. در برابر جامعه ایران دو موضوع خیلی اساسی قرار داره، یکی گذر از ولایت هست که به راستی حتی حکومت اسلامی هم در برابر اون قرار گرفته که باید از ولایت گذر کنه، و دومین و شاید مهمترین مسئله انتخابات پیامد اون در مورد روابط ایران با غرب است، مسئله غنی‌سازی هسته‌ای است. فکر نمی‌کنم که اوضاع در کنترل کامل رهبر باشه. من فکر می‌کنم چندین جناح در برابر هم قرار دارند و مهمترین موضوع این انتخابات در این هست که جدا از اینکه چه کسی نامزد اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا هر چی میخواهید اسمشو بگذارید بیرون از این شاخه ولایت و طرفداران آقای احمدی نژاد باشه، وحدت این جنبش سبز باید حس بشه. و از این منظر اگر بتواند این جنبش سبز با پشتیبانی کسانی مانند آقای کروبی و موسوی نامزدی رو، حتی اگر این نامزد آدمی مثل هاشمی رفسنجانی باشه، پیشنهاد بکنه، اگر بتوانند در مقابل این متحدانه بایستند، به نظر من شانس بسیار مهمی برای یک آغاز یک دگرگونی بنیادی در جامعه ایران، نه به معنای اینکه از درون این دموکراسی بیرون میاد، ولی شکافی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد که به سود نیروهای تحول‌خواه، به سود نیروهای سکولار خواهد بود. تحریم زودرس این انتخابات نادرست است، باید منتظر بود و دید که چه حوادثی در پیش روست و اون زمان تصمیم گرفت که آیا باید در این انتخابات شرکت کرد یا نکرد. یعنی توصیه‌ای که به مردم باید کرد که شرکت کرد یا نکرد. اگر بتوانند بر سر کاندیدا یا نامزدی که دارای پایگاه و نفوذ مثلا در میان سپاه پاسداران یا در بخش بزرگی از جامعه است تایید بشوند، بر سر این چه بسا که تحریم انتخابات نادرست باشد.
آقای فتاح‌پور، نظر شما چیه؟ تصمیمتون رو گرفتین برای شرکت یا تحریم انتخابات و توصیه راهی برای تحول طلبان سکولار؟
من با صحبت آقای امینی در این زمینه که این انتخابات یکی از پر اهمیت ترین انتخابات هاست و تأثیرات بزرگی در آینده حرکت در جامعه ما داره، به دلیل شرایطی که کشور ما امروز قرار گرفته موافق هستم. با یک دشواری مواجه هستیم. از یک سو جامعه ایران برای حل مسائلش که مهمترینش مسئله وضعیت رابطه ایران با کشورهای خارجی و مسئله اقتصادی است که به هم گره خورده است، یعنی مسئله تحریم ها، حل این موضوع، مسئله هسته‌ای، مناقشاتی که وجود داره و به دنبال اون حل مسائل اقتصادی که حداقل یک ثباتی به وجود بیاد. برای این منظور جامعه ایران نیازمند یک کاندیداییه که بتونه اعتماد مردم و اعتماد رو در جامعه جهانی به عنوان یک طرف مذاکره به دست بیاره و بتونه کسی باشه در وضعیت منفی، وضعیت حتی در بخش زمین ها فاجعه باری که امروز کشور ما باش مواجه است سهیم نبوده باشه. متاسفانه دشواری هایی که برای کاندیداها به وجود میاد از تمام انتخابات های گذشته که هیچ کدومشون انتخابات آزاد نبوده و در همه انتخابات ها بخش مهمی از کاندیداها نمیتونستن شرکت بکنن، این بار از همیشه بدتره. یعنی دو کاندیدای ریاست جمهوری قبلی در حس خانگی هستند، کسی مانند آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور بوده، انواع و اقسام تطبیقات براش به وجود میاد، کسانی که میخوان بیان از ایشون حمایت کنند یا در کمیته های انتخاباتیشون شرکت بکنن قبلا احضار میشن، تهدید میشن، بهشون گفته میشه که اگر این کارو بکنید ممکنه بازداشت بشین، روزنامه ها تهدید میشن که اگر از ایشون حمایت کنید ممکنه بسته بشن. یعنی از یک سو اهمیت این انتخابات و از یک سو دیگه فضای بسته. از نظر آینده طبیعتاً کسی که بتونه در این انتخابات حداقلی از تغییرات رو به وجود بیاره، حمایت نیروهای جنبش سبز، نیروهایی که تحول میخوان در جامعه، نیروهایی که حداقلی از تغییرات مثبت رو میخوان، بتونه بیاد توی میدون و بتونه در چنین جهتهایی حداقل تغییرات به وجود بیاره، طبیعتاً تاثیرگذاری در اینکه کشور ایران از این وضعیت خطرناک رها پیدا بکنه موضوع پر اهمیتیه. هنوز موضوع نظر شورای نگهبان معلوم نشده و به نظر من نیروهای تحول طلب در این لحظه باید یک وضعیت منفی انتخابات و سیاست غلطی که حاکمیت داره پیش میبره توضیح بدن و دو مسائلی که جامعه ایران احتیاج بهش داره، ما چه انتظاراتی داریم از فردای انتخابات و چه مسائلی باید حل بشه. بحث اینکه ما امروز تحریم کنیم یا نکنیم این بحث زودرسی است.
آقای باقرزاده، بعضی از کسانی که با هدف تحمیل هزینه به اقتدارگرایی و ولی فقیه به فضای انتخاباتی پا میگذارن، اتفاقا معترض هستند که یکی از راه‌های رسیدن به این هدف اعلام نامزدی و حتی رد صلاحیت داوطلبان سنگین وزنه. واکنش شما چیه به این نوع نگرش؟ دیدید که هم آقای فتاح‌پور و هم آقای امینی معتقدن که الان صحبت در مورد تحریم انتخابات زودرسه.
من فکر کنم اعتبار ولایت فقیه در ایران اینقدر پایین اومده که چنین اقدامی شاید نتونه زیاد تاثیر بگذاره، ولی تاثیر این کار بیشتر من فکر میکنم به این خواهد بود که برای خود این افراد اعتبار سیاسی ایجاد بکنه، هم مسئله را سلب بکنه، بگن که ما رفتیم بخواستیم خدمت کنیم و اجازه کار ما ندادن، بنابراین ما دیگه مسئول این راهی و احوال نیستیم. اوضاع احوال در ایران به حدی رسیده که با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه بعد از نامزدها از طرف مطبوعات دولتی انجام شده، مطبوعاتی که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای کار میکنن، خیلی روشن شده که در جمهوری اسلامی ایران کسانی که بخوان کار انجام بدن و خدمت انجام بدن تا آقای خامنه‌ای ازشون نظر نداشته باشه نمیتونن موفق بشن. بنابراین با توجه به این تبلیغات اون تاکتیک هم زیاد نمیتونه مسئله رو حل بکنه، فقط برای خود اون افراد میتونه بذاره من بیشتر وجه سیاسی ایجاد بکنه. از طرف دیگه این نکته هم که دوستان اشاره کردن که شرایط فعلی شرایط بسیار حساسیه و این شرایط این انتخابات رو مهم میکنه، منم فکر کنم که انتخابات از این نظر بسیار مهم خواهد بود، ولی نتیجهش من فکر نمی کنم زیاد تعیین کننده باشه تا وقتی که آقای خامنه‌ای تعیین کننده این باشه که چه کسانی بیان رأی بدن، بخش چه کسانی بیان نامزد بشن و چه کسانی بتونن از صافی شورای نگهبان رد بشن. چون به هر حال اگه ایشون بخواد تعیین کننده باشه، در نهایت اون شرایطی که ایشون میخواد اعمال خواهد شد و اون شرایط طوری نخواهد بود که زمینه رو برای تحولات سیاسی هم در سطح داخلی و سطح بین‌المللی فراهم کنه، اونطوری که دوستان مطرح کردن و ممکن به فکر کردن ممکن بود این انتخابات بشه به اون نتیجه رسید.
آقای امینی، شما گفتید که آقای هاشمی رفسنجانی آمدنش در انتخابات موجب میشه که تحولی که شما مد نظر دارین به جلو ببره. با توجه به این که آقای هاشمی رفسنجانی هم از داخل حاکمیت بهش انتقاد میشه، از جمله در مورد مسائلی که مربوط به ثروت مالی خانواده‌شون میشه و راه‌های رسیدن به اون، و از طرف دیگه هم از طرف کسایی که خارج از حاکمیت بودن مورد انتقاد بود در ارتباط با سرکوبایی که شده در دهه 60 و بعد قتل‌های زنجیره‌ای و از این حرفا، چطور از داخل یه نگاه سکولار شما فکر می‌کنید که انتخاب ایشون ممکنه که پیامدهایی داشته باشه که جامعه رو به سمت بازتر شدن جلو ببره؟
ببینید، ما باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. نیروهای سکولار و تحول‌خواه در جامعه ایران نه سازماندهی چندانی دارند، نه حضور چندانی در سپهر سیاست داخل ایران، به دلیل به هر حال خفقان. بنابراین دو بحث در برابر ماست. یکی اینکه چه چشم‌اندازی به دنبالش هستیم. چشم‌انداز فکر می‌کنم من، آقای باقرزاده و آقای فتاپور چشم‌انداز مشترکی است. ما یک حکومت غیر دینی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوایم. در رسیدن به چنین چشم‌اندازی، موضوع بر سر این است که چگونه میتوان از راهکارهای پشتیبانی کرد که نه تنها به شکاف بیشتر در درون حکومت ایران بیانجامد، بلکه امکان این گذار مسالمت‌آمیز رو بیشتر بکنه. یکی از مسائل بسیار اساسی مقابل جامعه ایران گریز از جنگ است. دخالت نظامی در ایران هیچ پیامد دموکراسی در ایران نخواهد داشت، و برای اینکه از این جنگ ما گذر کنیم و برای اینکه به این اوضاع وخیم پایان بدیم و یه شرایط نسبتاً عادی تری رو در چالش سیاسی در ایران ایجاد بکنیم، باید حکومت کنونی ایران بتواند کسی رو رئیس جمهور بکنه یا بر کرسی قدرت بنشانه که بتواند با غرب مذاکره منطقی داشته باشه و بتواند کنار بیاد و ایران به دام شرایط سوریه نیفت. در دوران خاتمی یا در دوران آقای کروبی موسوی با این بحران به این شدت روبرو نبودیم. این توبه‌میری امروز اروپا و غرب در مورد ایران اون توبه‌میری های قدیم نیست. یعنی اینها باید مسئله ایران رو در 18 ماه آینده حل بکنند و منتظر نخواهند نشست. یکی از مسائل ما نه تنها در حوزه دموکراسی، در حوزه ماندگاری ایران که اصلا دموکراسی بر بستر اون میتواند ساخته بشود، این است که چگونه در میان رهبران و حکومت کنونی عقلانیتی به وجود بیاید برای حل این گرفتاری بسیار اساسی با غرب، و در این حال از همه اینها حتی در کنارش مهمتر، باز شدن جامعه برای گفتمان آزادتر، یعنی باز شدن زندان‌ها، آزاد شدن کسانی که در زندان خانگی هستند، که فکر می‌کنم پیامد منطقی گزینش کسی که مورد پشتیبانی این جنبش باشد خواهد بود، البته با محدودیت‌های خاص خودش. از این منظر است که من این بحث رو مطرح می‌کنم.
آقای فتاپور، نظر شما در مورد حرفایی که آقای باقرزاده زدن و بعد حرفایی که آقای امینی زدن چیه؟
ببینید، یه نکته روشن باشه که به هر حال از نظر نیروهایی که ما سه نفر بهش تعلق داریم، یعنی نیروهای تحول طلب، کاندیدایی که واقعا کاندید ما باشن و اون برنامه‌ها و سیاستی که ما می‌خوایم اجرا بکنیم امکان مشارکت نداره. کاندیدایی که در بین نیروهای مطرح میتونست مطرح باشه و خب میتونست یک تمایل وسیع رو در جامعه جلب بکنه، آقای موسوی هستن که امروز در حس هستن. بنابراین صحبت ما بین کاندیداهای ممکنه. در مورد آقای رفسنجانی، خب بالاخره آقای رفسنجانی فردی هستن که با جنبش سبز زاویه داشتن. ایشون به عنوان یک فردی که عضوی از جنبش سبز باشن یا به عنوان یکی از شخصیت‌های جنبش سبز کاندیدا نیستن، و زمانی که خب کاندیدای دیگری وجود نداشته باشه باید به ایشون فکر کرد. ایشون نسبت به مهمترین مسائلی که در جامعه درگیره باهاش، یعنی مسئله سیاست خارجی و مسئله اقتصادی، در تمام این 8 سال موازی گرفتن که موازی مثبتی بوده، و خب این مسئله مهمترین مسئله است. به همین دلیل اومدن ایشون توی میدون به خاطر تخفیف دادن حداقل برخی مشکلاتی که جامعه داره میتونه کمک بخش باشه. ولی در مورد ایشون هم فشار خیلی زیادی وارد شده و هنوز ایشون وارد نشده، از تمام بلندگوهای تبلیغاتی علیه ایشون داره کار میکنه. خب ایشون به هر حال مسئولیتی داشتن در جامعه در یک دورانی، به خصوص در دهه 60 که عواقب سنگینی برای جامعه داشته، در تاریخ سیاسیشون نقاط منفی دارن. خب خیلی از مسئولین رژیم این وضعیت رو دارن، ولی اگر به منافع امروز سیاسی جامعه ما نگاه بکنیم، خب مواضع ایشون مواضعی هستش که به خصوص در رابطه با سیاست خارجی که مهمترین مسئله جامعه ایرانه و این حدی از گشایش فضا یا حداقل بدتر نشدن فضا مواضع مثبتی گرفتن در سال‌های اخیر.
آقای باقرزاده، در جمع‌بندیتون به این پرسش هم پاسخ بدین که آیا هر آنچه درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتین درباره انتخابات شوراهای شهرها و روستاها هم صادقه، یا اینکه در مورد اونها توصیه دیگه ای دارین ضمن واکنشتون به حرفای آقای فتاپور و آقای امینی؟
من هم فکر میکنم که شرایط ایران شرایط بسیار حساسیه، مثل اقتصادی، مثل سیاست خارجی، در این بحث نیست. بحث من اینه که اگر در شرایطی الان هستیم، آقای هاشمی رفسنجانی هم بسیار دیگه راههای عملی بسیار مشخصی رو جلو آقای خامنه‌ای گذاشتن و میگذارن، آقای خامنه‌ای به حرفا گوش نمیکنه و کار انجام نمیده. من فکر نمی کنم که اگر این آقایون در مقام ریاست جمهوری بخوان این توجیه رو بکنن، آقای خامنه‌ای جور دیگر عمل خواهد کرد. آقای خامنه‌ای به شرطی با اینها حاضر شد که میدان بده به اینها که مثلا در مورد مسئله اتمی حرف آخر رو ایشون خودش بزنه و بنابراین مسئله تحریم‌های اقتصادی و مسئله خطر جنگ تلی انتخاب اینها طوری نخواهد بود که این مشکلات رو حل بکنه، چون اگر واقعا عقلانیتی در جمهوری اسلامی ایران میتونست پیش بره، الان با توجه به شرایطی که الان هست به توصیه های زیادی که با آقای خامنه‌ای میشه ایشون گوش میکرد. در حال از این مسئله که بگذاریم، مسئله انتخابات شوراهای شهر رو اینها میدونیم که شوراهای شهر بیشتر به جای اینکه مسائل ملی و سرتاسری مطرح بشه، مسائل محلی مطرحه و در مسائل محلی شرایط بسیار فرق میکنه. اونجا در هر حوزه‌ای ممکنه مردم به خاطر مشکلات محلیشون بتونن با انتخاب این یا اون نماینده تأثیر بگذارن و دیده شده که این انتخابات چون شورای نگهبان زیاد در مورد صلاحیت افراد سختگیری نمی‌کنه، کسانی که مورد وسوق مردم هستن بتونن به شوراها راه پیدا بکنن. غیر از شورای شهر تهران که به خاطر کلان شهر و اینکه پایتخت هست حساسیتی بیشتری دربارش هست، در مورد شورای شهرهای کوچک و شهرهای دیگه من فکر می‌کنم مسئله فرق می‌کنه و اونجا مردم بسته به شرایط محلی و اینکه آیا واقعا میتونن به نمایندگان خودشون رأی بدن چه تصمیم میگیرن که شرکت بکنن یا نکنن.
ولی گزارش‌های رسیده از ایران که اتفاقا این دوره فشارهای زیادی هست روی کسایی که نظرهای دیگه‌ای دارن، خواستن اعلام آمادگی بکنن و ازشون خواستن که پس بگیرن. هفته پیش آقای تقی رحمانی در این برنامه بودن از فعالان ملی مذهبی و این گزارش‌ها رو دادن و در جای دیگه هم آمده. حالا آقای امینی، نظر مجزایی دارین درباره انتخابات شوراها یا نه؟
بله، من فکر می‌کنم آزمون تاریخ نشون میده که به ویژه در کشور ما که ساختارهای حزبی هیچگاه نتونسته پایه استواری پیدا بکنه، این نهادهای مدنی شهری روستایی مانند اون کاری که در دوران مشروطه شد، یعنی پیدایش نزدیک به 950 انجمن در سرتاسر ایران، بسیار با ارزش هست. یعنی یک گرفتاری بزرگی برای خودش جمهوری اسلامی ایجاد کرده با ایجاد این انجمنهای شهری و روستایی، یعنی ساختارهایی که فکر میکرد راهکارهای کنترل و اداره مردم باشه، همونجور که نهادهای مدنی بسیاری در این دوران ایجاد شده که پسوند اسلامی داره. ببینید، ما دو راه بیشتر در برابر اون برای گذار از این حکومت نیست. یا فکر میکنیم که از راه خشونت و دخالت نظامی و یک قیام مسلحانه و چیزهایی که به هر حال هیچکس نباید اصلا به اینها بیاندیشه، چون نه نیرویش وجود داره نه پیامدش دموکراسی در ایران خواهد بود، از این حکومت گذر میکنیم، یا بر پایه فتح سنگرهای گوناگونی که وجود داره آجر به آجر دیوار استبداد خودکامگی در ایران ویران خواهد شد. در این راستا به نظر من شرکت بسیار فعال نیروهای مخالف ولایت، قطعا مشترکاً کار کردن برای شرکت در شوراهای شهری و روستایی بسیار بسیار ارزشمند است. یعنی این رو باید تشویق کرد و به صورت پاسیو به این موضوع نگاه نکرد. یعنی به نظر من باید این رو به صورت یک نگاه دراز مدت به مسئله ایران پذیرفت که باید هر جا که امکان گرفتن سنگری برای گسترش اندیشه های به هر حال مخالف ولایت، مخالف حکومت دینی وجود داشته باشه، این رو باید تشویق کرد و فکر میکنم انتخابات شهری روستایی در این زمینه بسیار مهمه، به ویژه این که همزمانی اون با انتخابات ریاست جمهوری گواهی بر این خواهد بود که شمار بسیار زیادی از مردم در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
آقای امینی، ولی اون گزارش هایی که هست در مورد این که فشار میارن که افرادی که مثلا اصولگرا نیستند و اصلاح طلب هستند یا ملی مذهبی هستند در این انتخابات شرکت نکنن، در انتخابات شوراها، تکلیف اون چی میشه؟ یعنی شما هم این گزارش ها رو شنیدین یا اینکه اصلا مهم هست یا نیست؟
شنیدم، ولی فکر میکنم که توانایی این رو نخواهند داشت که خیلی ها رو رد کنن، خیلی ها رو اصلا نمیشناسن. ببینید، واقعیت این است که اگر قرار بود که این فشارها نباشه که ما با کشور دموکراتیک روبرو بودیم، ما باید بپذیریم که با چنین بن‌بست ها و گرفتاری و افت و خیزهای در جامعه روبرو هستیم و با این وجود باید این کار را انجام داد. به هر حال باید از این راه، یعنی از راه رو در رو شدن با همه این دشواری ها و گرفتن این سنگرها کار کرد و من میپذیرم که گرفتاری ها ایجاد میکنن، فشار میارن، ولی بخشی از این فشار به دلیل این است که به نظر من شمارش معکوس حکومت در ایران آغاز شده.
آقای فتاپور نظر شما چیه در مورد انتخابات شوراها؟
متفاوته با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. یعنی یک ارگان های بین یک نهاد مدنی و یک نهاد حکومتی. متاسفانه با وجود این موضوع در دوره های اخیر در خیلی از موارد به خصوص توسط نیروهای سیاسی انتخابات شورا تحت شعاع مبارزات سیاسی جامعه انتخابات ریاست جمهور مجلس قرار گرفته، تا جایی که مثلا حتی در انتخابات شورای شهر دوم ما میبینیم که خیلی از نیروها به دلیل اشکالاتی که همین نهادها داشتن که برمیگرده به دوره اول، بی‌تجربگی ها، درگیری هایی که وجود داشت، در حالی که خیلی نسبتاً هم باز بود انتخابات، مردم شرکت نکردن و خیلی نیروها هم فعال برخورد نکردن با اونها. در مورد انتخابات شوراها این واقعی است که اعمال فشار وجود داره، به خصوص در مورد شورای شهر تهران، چون شورای شهر تهران جنبه سیاسیش بالاتر از بقیه شوراهاست. عملا در دو دوره اخیر، دوره قبلی آقای احمدی نژاد و در دوره جدید آقای قالیباف، این شورا و مسئولیت این شورا رو به عنوان سکوپرشی برای مسئولیت‌های بالاتر در کل جامعه مورد نظر قرار دادن.
آقای فتاپور ولی گزارش‌هایی که میرسه میگن که این دوره تو شهرستان‌ها محدودیت وجود داره.
بله، در همه جا، در تهران که خیلی جدی‌تره، در همه جا هست. یعنی در این دوره متأسفانه حکومت هم خیلی بیشتر با شوراها سیاسی برخورد میکنه و کسانی رو که ظن این رو میبره که با اصلاح طلبا بودن یا به طور واقعی با اصلاح طلبا بودن، قبلش بهشون مراجعه میکنن، بازجویی میکنن و نهیشون میکنن، بهشون میگن حق ندارید شرکت بکنید. متأسفانه این فشارها وجود داره. ولی یک مبارزه در سطح جامعه و چندین هزار نفر باید بیان انتخاب بشن و بخش بزرگی از این چندین هزار نفر آدمای مستقلی هستن که واقعا هم هیچ کدوم از این جناح‌های سیاسی وابسته نیستن و در مسائل کلان جامعه هم ممکنه مبارزه روشنی در این و یا اون نداشته باشن، بیشتر حل مسائل منطقه‌ای و موقعیت منطقه‌ای مورد توجه. بنابراین انتخابات شوراها در ایران باید بهش اهمیت داد و هر جایی که امکان وجود داشته باشه که بتونن کاندیداهای جدی که میتونن در راه مسائل منطقه حل مسائل کمک بکنن، به نظر من مشارکت درش مطرحه و باید اون رو با مکانیزم متفاوت با انتخابات ریاست جمهور و مجلس که جنبه سیاسی عمدتاً بهش توجه میشه مورد توجه قرار داد، با وجود تمام محدودیت‌هایی که امروز مطرح میشه وجود داره. اتفاقاً به نظر من همزمان شدن این انتخابات با انتخابات ریاست جمهور منفی است. درسته مدعویت نمیرن به عنوان ریاست جمهور ممکنه به شوراهام رأی بدن، ولی از این زاویه نباید نگاه بکنیم. انتخابات ریاست جمهور کاملا سیاسی است و خب این یه مقداری انتخابات شورا هم بیشتر جنبه سیاسی بهش میده، در حالی که انتخابات شورا همونی که عمدتا متمرکز میشه روی مسائل منطقه و شده بود در دوره‌های قبل هم، این نقطه مثبتی و باید از همین زاویه هم تقویتش کرد و بسته به اینکه منطقه چه مسائلی داره نسبت به انتخابات شورا در هر منطقه و کاندیدایی که وجود دارن اظهار نظر کرد و موضع گرفت.
آقای باقرزاده شما یه نکته مشترک پیدا کردین با آقای فتاپور و آقای امینی و اون این که یه تفاوتی قائل میشید شما بین انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، ولی برای اون عده‌ای که میخوان در انتخابات شرکت کنن با توجه به اینکه همونطور که آقای فتاپور گفتن این دو انتخابات همزمانه، آیا قابل تفکیکه؟
من دارم کار مشکلی است. من فکر میکنم یکی از دلایلی که حکومت این انتخابات رو با هم تلفیق کرده این بوده که مردم رو به دلیل انتخابات شوراهای شهر با صندوق رای میان اینا رو به عنوان کسانی که میان به ریاست جمهوری رای بدن قلمداد بکنه و جز آمارهای رسمی و به هر حال جز اون تبلیغات سیاسی که برای شرکت مردم میشه و حکومت سعی میکنه به نفع خودش بهره برداری بکنه اینو استفاده کنه، چون به هر حال کسانی که میان به شوراهای شهر رای بدن عملا در ردیف همون صف قرار میگیرن که کسانی که میخوان به ریاست جمهوری رای بدن و بعد وقتی وارد حوزه میشن شاید براشون سخت هم باشه عملا که به یکی رای بدن و دیگری رای ندن و این نحوی شمار شرکت کنندگان رو در کل بالا میبره و این میداره من جد طرحی بوده که حکومت برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان به کار گرفته. ولی به هر حال صرف نظر از این مسئله من همونش که اشاره کردم فکر کنم شورای شهر بسته به شرایط محلی حکم خودشون دارن و نمیشه حکم کلی درباره اونها صادر کرد و بنابراین نتیجه من گرفتم و دوستان هم تقریبا موافق هستم که این مسئله رو نباید با مسئله انتخابات ریاست جمهوری یکی فرض کرد و در ردیف هم شمرد.
با این سوال تموم میکنم از شما آقای باقرزاده که یه انتقاد دیگه که به نوع نگاه شما میشه، یعنی رأی ندادن در شرایطی، اینه که تاریخ رفتار انتخاباتی از جنبش مشروطه به این سو و به ویژه در دوران پس از انقلاب بهمن 1357 نشانگر اینه که حوزه های رأی‌گیری عموماً خلوت نیستن. راه های تحریم مؤثر چیه در این صورت؟
من البته خودم معمولا وقتی که سوال میشه میگم من رأی نمیدم و هر کسی میتونه تصمیم خودش رو بگیره. در جامعه ما شرایطی که هست بادار میکنه که دی رو تا اگر با کوچکترین کرسی امید به این که با رأی دادن بین اون نامزد بتونن در وضع خودشون در وضع کشور تأثیر بگذارن دارن رأی بدن. این برای من مسئله است که در بسیاری از جاها پیش میاد، فقط خاص کشور ما هم نیست، در کشورهای دموکراتیک هم خیلی میرن و رأی میدن با امیدی که یک تغییراتی که میخوان و فکر میکنن امکان دارن انجام خواهند داد پیش بیاد، ولی در عمل بعدا ممکنه بخوره پشیمون بشن. در مورد ایران من فکر میکنم این پشیمانی ها بیشتر دیده میشه، هم در دوران اصلاحات دیدیم که این پشیمانی ها بسیار زیاد بود، هم در جنبش سبز مسئله زیاد پیش اومد. جامعه ما همین تجربه ها رو داره انجام میده و پشیمانی های هم بعدش میاد و خیلی پشیمانی زیادی هم رخ میده، ولی به هر حال چون مردم راه دیگری نمیبینن و فکر میکنن که و حال دیگری وجود نداره و بایستی با این شرایط ساخت و بالاخره به نحوی پیش رفت، ممکنه که بیان و رأی بدن و این در من چیزیست که قابل فهمه، ولی این معناش نیستش که این پدیده رو میشه توجیه کرد یا میشه تبلیغ کرد و گفت چون دیگه اینجوری فکر میکنن همه باید اینجوری فکر کنن.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده، آقای مهدی فتاپور و آقای محمد امینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.